بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وعيس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي صدني في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الواسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة
درم از کرد دعا کنید خدا منو شفا بده. میرزا فرمودن به نظر من تو سید نیستی. عرض کرد سیدم شجر نامدارم چه دلیل می فرمایید من سید نیستم؟ فرمودن اگر سید بودی می رفتی شفاعت و از اجدادت می گرفتی. با این جمله سید و منقلب کرد، سید از منزل میرزا بیرون اومد، گریه کنان را افتاد طرف حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام. اما زیر لب زمزمه میکرد یا صاحب الزمان ببین میرزا چی میگه به من. میگه وارد صحنه رضوی شدم، دیدم خیلی خلوته، یکی از درهای حرم وا شد، چند عالم نورانی بیرون اومدن، وسطشون سیدی بود عمامه سبزی به سر داشت. از دور یه نگاهی به من کرد، تا نگاهم کرد منقلب شدن. تا تو نگاه میکنی کار من آقا کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. شاعر دیگه میگه تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرم، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرم. عاشق دیگه میگه گاه گاهی یک نگاهی عیب نبود، چون که صاحب خرمنی من خوش چینم. تا نگاهم کرد منقلب شده، افدم داخل حرم زیارت کردم و بیرون آمدم، دیدم دیگه سینم دردی نداره، دیگه سرفه نمی کنم. اومدم منزل میرزا مهدی علی‌الله مقام، تا وارد شدم یه نگاهی به من انداخت، فرمود آفرین به تو، حالا ثابت کردی که سیدی، رفتی شفاعت و گرفتی و اومدی. دل داشتی مدام جان بود عرض کردیم، چیزی که یار خواهد صبر است و ما نداریم. برای سلامتی وجود اقدس علی اصل و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی انک لعلی خلق عظیم، به درستی که تو بر خلق عظیم هستی. الا برای استیلاست، یعنی یا رسول الله تو مسلط بر خلق عظیم هستی. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی. اگر تندگو و تند خوب بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدن. صحبت در باره اخلاق اون بزرگوار است. در سنن بیهقی جلد دهم روایت دارد صفحه 193 ان انس قال لم يكن رسول الله فاحشا متفحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول لأحدنا عند المأتبة ما له تربت جبينه. میگوید پیامبر بزرگوار هیچگاه حرف زشتی از دهانش بیرون نیامد، لعان نبود. پیغمبر هیچگاه کسی را لعن نمی کرد، البته از اهل ایمان را. اون کسانی که خدا لعنشون کرده در قرآن، اونها ملعون پیغمبر هم بودن. ولا سبابا، پیغمبر سب نمی کرد. اگر گاهی مجبور می شد یکی از ما را سرزنش کند، اون هم برای تربیت اون فرد، می فرمود او را چه می شود، پیشانیش خاکی باد. یعنی نهایت حرفی که پیغمبر می خواست برای تربیتی کسی بزند، فرمود او را چه می شود، یعنی چرا ما را اذیت می کند، پیشانیش خاکی با. شاید اشاره به این باشد که در مقابل حضرت حق جل و علا سجده کند و عبادت بیشتری داشته باشد. این نهایت حرفی بود که میزد. در بیان دیگری انس میگوید من چند سال خدمتگزار حضرت بودم، شاید 10 سال روایت داره، یک اوف به من نگفت پیغمبر، یک بار بر من خورده نگیره، یک بار به من نگفت چرا این کار را کردی، چرا این کار را نکردی. خیلی مهم است که دارد حرکاتهو ادب، تمام حرکتهای پیغمبر ادب. 10 سال یه نفر خدمتگزار کسی باشد و یک بار در طول این 10 سال بر او خورده نگیرد و یه اوف به او نگوید. بیاموزیم از پیغمبر، حرف زشت از دهانمون بیرون نیاد، با مردم قشنگ حرف بزنیم. قرآن می‌فرماید و قولوا للناس حسنا، نمیگه لشیعت حسنا، نمیگه للمسلمین حسنا، نمیگه با مسلمون ها قشنگ حرف بزن، نمیگه با شیعیان زیبا حرف بزن، نمیگه با مسیحی ها قشنگ حرف بزن. و قولو للناس، با همه مردم نیکو سخن بگو، یعنی مؤدب باش. من مسافرت های خارج برای تبلیغ زیاد رفتم. خب وقت انسان میره برخورد میکنه، میبینه که واقعا خیلی مؤدبن تو برخوردهاشون، خیلی هاشون، چون این برخورد عامل جذب است دیگه. من از لندن میخواستم برم اتریش، تعجیل داشتم برگردم بیام برای دهه دوم محرم تهران، پرواز مستقیم نبود، مجبور شدم برم اتریش. زبانم کم بلد بودم، حالا اون موقع بعد سعی کنم یه خورده بیشتر مثلا یاد بگیرم. من بودم و یک مدا در فرودگاه لندن. ما از این دوستمون که جدا شدیم واقعا دیدیم هیچی بلد نیستیم، گیتمونم گم کرده بودیم. گیت ما دم گیت 43 بود، وسط فرودگاه، وسط سالن بزرگی که بود. از فرودگاه هیترو لندن ما پرواز داشتیم برای اتریش، یه
میدان کوچکی بود که زیرزمینی باز میشد به طرف پایین، پله میخورد میرفت پایین، ما باید میرفتیم طبقه پایین. نمیدونست، هرچی نگاه کردیم همه جا انگلیسی نوشتیم، اون بلد نبودیم چه بکنیم، خلاصه نمیتونستیم هم به کسی بگیم مشکلمون چیه، نمیتونستیم تفهیم کنیم، برخورد کردیم به یکی از کارمندای اونجا، خلاصه با زبان بین المللی ایما و اشاره بهش فهمودیم با ما موندیم، اینم تک ماست و خواهیم بریم اتریش و اینجا. یه زن بود، اینقدر برخوردش اخلاقی بود، اولا با دستش به ما آرامش میداد که هیچ سال شما ناراحت نباشید، آرام بگیرید، ازم دو شما ساکت باشید، خودتون اذیت نکنید. بعد دنبال ما را افتاد اومد، ما رو برد از اون به صلاح زیر گذر دم اون گیتی که میخواستیم، ما رو راه نمایی کرد با یه اخلاق و یه برخورد بسیار خوب. برخورد اینقدر عالی بود که تو ذهن ما این برخورد نیم، خیلی مهم. شما ببینید امیر المومنین صلوات الله علیه با 4 قدم بدرقه کردن یک مسیحی رو مسلمان، جاذبه اخلاق دیگه، اخلاق پیغمبر اینجور بود، اخلاق امیرالمومنین اینجور بوده، با یه مسیحی همسفر شدن. شنیدید اینا رو، سر دوراهی میرسن میخوان از هم دیگه جدا بشن، مولا مثلا میخوان برن نجف، اون میخواد بره کوفه، حضرت او رو تعقیب کردن، گفت مگر شما نمیخواید بریم مثلا کوفه؟ آقا فرمودن چرا؟ فرمودن بس چرا از این طرف میای؟ فرمود مربی ما پیغمبر ما فرمودن وقت با کسی همسفر شدید خواستید از او جدا بشید، چند قدم او را بدرقه کنید. گفت دستور پیغمبر شما این است؟ گفت بله. گفت من چی بگم مسلمان بشم؟ شهادت این. گفت مسیحی مسلمان شد با یه بدرقه کردن. جاذبه اگر باشد انسان بداند چگونه برخورد کند، خدای تبارک و تعالی انسان ها رو تربیت می کند، ما به وظیفمون عمل کنیم. برای عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه علمیه قم، یکی از مریداش می اومد نماز هر روز بهش اقتدا میکرد و صبح به صبح ریششو میتراشه. حالا دیگه گناهان اینقدر زیاد شده که اینها اصلا نمیشه مطرح بشه، از زمان شما دیگه بازار ربا اینقدر داغه، بازار دروغ اینقدر شایعه، دیگه آدم ارزم موضوع شما نمیتونه بگه با ریش تراشتنم حرام، دیگه اینجا نمیرسه، کار دیگه از نفع گذشت. برای معاشه خیلی دلش میخواست به این بگه این کار رو نکن، اون تا پیر مرد بود، مبقرم بود، هر روزم میومد جماعت. یه روز دم حرم رسیدن به هم، برای معاشه رضوان الله تعالی علیه بهش گفت که اجازه میدی من صورت شما رو ببوسم؟ کجای اختیار داری؟ من که دست شما رو میبوسم. فهمدن نه، من دوست دارم امروز صورت تو رو ببوسم. در کمال محبت رفت جلو و صورت ایشون رو بوسید و بعد در گوشش مرام عاشق فهمون جای بوس من پیر مرد رو دیگه نتراش. گفت چه تام تام یه جو جای بوس من پیر مرد میده نتراش. حالا برخورده ها میتونه مؤثر باشه، خوب برخورد کنیم با مردم، قشنگ حرف بزنیم با مردم، زیبا صحبت کنیم با مردم. جوونه سینه میزد ایام فاطمیه تو اعضای امام حسین، گردن بنده طلا هم تو گردنش، آهسته در گوشش گفته شد که تو که برای حضرت زهرا سینه میزنی، بی بی فاطمه رو دوست داری، با همین دستی که برای حضرت زهرا رو سینه میزنی، با همین دست این گردن بند طلا رو از گردن در را. گفت چش در بر گذاشت. خیلی تأثیر داره آقا برمون. یکی از ائمه جماعات تهران خداش رحمتش کند می فرمودن من تو منطقه پایین شهر، منطقه گمرک و اینها، اونجا مسجد داشت، آدم خوبی هم بود، منم یه دهه مسجد ایشون منبر رفته بودم، اون اوائلی که قم بودم و میمودم تهران منبر میرفتم، میفرمودن که یه آقایی بود هر روز عرق میخورد، هر روز شراب میخورد، هر روزم میومد مسجد، هر روز دم در مسجد که میرسیدیم دهن ما رو میومد، صورت ما رو میبوسید، ما بو الکل از دهانش حس میکردیم، میرفتیم به زحمت میافتادیم صورتمون رو میشستیم، میومدیم وامستیم نمازمون رو میخوندیم. یه روز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این اومد با دم در مسجد، اونجا کاسه بود دم در مسجد و صورت ما رو مثل هر روز بوسید، بعد در گوش من گفت حالا امروز روز عزای مادرتون زهراست، من امروز شراب نخوردم ها، و امروز هم میخوام بیام مسجد چون شما صحبت میکنی روزه هم میخونی استفاده کنم. گفت اومد و بعد منبرم نشست و ما فرصت و غنیمت شمردیم، گفتیم ای کسی که به فاطمه اطهر علاقه داری و حضرت زهرا رو دوست داری و اومدی برای حضرت زهرا گریه کنی، به بی بی فاطمه بگو بی بی این دل الکلی رو از من بگیری، یه دل الهی و نورانی به من بده. گویی خیلی حالش منقلب شد، بعد اومد تو محراب دستان بوسید، گفت امروز به مادر زهرا قول دادم میگه لب به شراب نزدم و نزد، تموم شد و میفهمدن از اخیار و ابرار شد. خوب با مردم حرف بزنید، با بچه هاتون هم قشنگ حرف بزنید تأثیر میذاره، با جووناتون در نیفتید، توصیه من بهتون، با جوونا سرشاخ نشید، سرشاخ بشی حریفش نمیشی، محیط خرابه، با مهربونی با مبدت. ان بریده کان ازا دخل السوق قال اللهم انی اسألوک من خیر هذه السوق و خیر ما فیها و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها. در کنز العمال این حدیث شریف بریده نقل میکنه از اصحاب پیغمبر، یه پیغمبر هرگاه داخل بازار میشد گفت خدایا از تو درخواست میکنم از خیر این بازار و از خیر اون چه در بازار است، خیر این بازار رو به من برسون، و به تو پناه میبرم از شر بازار، از شر اون چه در بازار است. بعد میفرماد اللهم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجره او صفقتا خاسره. فرمود خدا یا پناه میبرم به تو از این که من اومدم تو بازار، این رفت آمدن من تو بازار سبب بشه که من یک قسم دروغ بخورم یا معامله زیانباری نصیب من بشه. پناه میبرد پیغمبر که اومدم تو بازار سبب نشه که من یک قسم دروغ از دهانم بیرون بیارم. آقایون کسبه شما اکثرتون کاسبی، حالا بعضی هم کارمنده، یکی از گناهانی که عمر را کوتاه میکند قسم دروغ و لیمین الکاذبه. خدای نکرده جوان مرگ میشه آدم، تو میان سالی از دنیا میره، یکی از گناهانی که عمر را کوتاه میکند نعوذ بالله زناست، مباشرت نامش. یکی از چیزهایی که عمر رو کوتاه میکند قطعیت الرحم، قطع رحم. یکی از چیزهایی که عمر رو کوتاه میکند عقوق الوالدین، عاق پدر مادر شده. یه تاجر پارچه فروشی بود تو بازار تهران، یه شلوار پشمی میپوشید، وقتی که جنس میفروخ دستشو میزد اینجا به زانوش، میگو والله پشم جنس آستانی پشم. یه بازاری من میگفتش که من دستمو میگیرم به ریشام، میگم والله پشم، میگه دروغ نگفته باشه. یه عمر اینجوری جنس فروخ با قسم تو، وضعش خوب شد. گفت دیگه حالا دوران بازنشستگی است، مثلا بریم باغچه دماوند بشینیم و در 15 سال تتمی عمر رو یه نفسی بکشیم. زندگی ما سیستمش اینجوریه. چی جوریه؟ تا 50 سالگی، 60 سالگی، 55 سالگی، حالا که عمرها کوتاه‌تر شد، تخگاز میتازونه. یه 4-6 سن نار که گیر میاره بعد چی کار میکنه؟ تا 50 سالگی دیگه یا ناراحتی قلبیه یا بیماری های دیگه است. اون چه در آورده 10-15 سال آخر عمره به تلخی باید بخوره، قرص و دوا و دارو و درمان. این به خاطر این که ما مسیر زندگیمون درست است، معقول حرکت نمی کنیم. اگر معقول حرکت بکنیم میتونیم قشنگ زندگی کنیم، اما سیستم زندگیمون اینجوری شده. نوعا نگاه میکنی تا 50 سالگی شتاب داره، از بعدش هم مریضی و اون چه در آورده باید قرص و درمان و یا عمل جراحی یا مداوا کردن. چرا؟ چون روشمون غلط. شرع انور گفته 8 ساعت استراحت کن، 8 ساعت کار کن، 8 ساعت چیکار کن؟ عبادت کن. عبادتمون که 8 دقیقه است، همش جمع بزنی 80 دقیقه نمیشه. بازه با نافله هایی که اگه هل نافله بشه دفع. کار 8 ساعت شده چند ساعت؟ 12 ساعت، 13 ساعت. آقای ساعت 2 شب که میره خونه، خانومش میگه تازه میاد سراغ اون فکس هایی که از خارج اومده، چون تو خونم دستگاه تو خونم کار میکنه. 2 شب اون تازه اینا رو بررسی میکنه که آدم از فلان کشور چی اومده، چطور شده، چی میخوان، چطور. در شبانه روز میگه 2 ساعت میخواد. خب معلومه مریض میشه. این زندگی نیستش که. برای چی میدویی؟ یه موبایل در گوششه، با این تلفن داره صحبت میکنه، لقمه هم تو دهنش. خب دستگاه گوارش شده، ای پیدا میکنه. قرآن میگه فلیم بره انسان و الی طعامه. انسان وقتی طعام میخورد طعامش رو نگاه کند. محدثین و مفسرین 11 وجه براش گفتن، ببینه حلال یا حرام. دلیل پزشکیش اینه، غذاتو نگاه کن سر صبح افطار که میشینی، تلویزیون هم نمیخوادم اون چند لحظه نگاه کنی، غذاتو بخور. یه قده های بزاق ترشح میکنه، دهان میشه پر از مواد لعاب. لعاب مواد قندی داره. کار دندان اینه که باید غذا رو آسیاب کنه بده به معده. شما 6 تنگ حواست به تلویزیون و تلفنه، غذا رو نگاه نمی کنی که قده های بزاق خوب ترشح کنه که این لقمه جویده بشه. لقمه را نجویده میدی به کی؟ به معده. کاری که باید دندون بیچاره بکنه تو میخوای معده انجام بده، سوء هاضمه میگیری، گرفتار قرصای شیمیایی میشی. همه چی رو برای ما بیان کردن. شما یک نکته سوال کن که در شرع انور بیان نشد، تمام اینها رو بیان کرد. فرمود پنیر میخوری یه چیز دیگه هم بذار بغلش. حالا سیادونه مثلا، حالا میگردو گیرونه مثلا، سیادونه الحبة السوداء. امام رضا علیه السلام فرمود 49 تا مرض رو از بین میبرد سیادونه. ضد چربی هم هست، ضد اوره هم هست. بیلیز روی پنیرت، چون یه چیزی کنارش بذار، کراهت چو از بین میبره. اگه گردو باشه بهتره، چون گردو خودش فسفره، فسفر زیاد داره. پنیر چرا کراهت داره؟ پنیر تو معده وقتی میخواد هضم بشه باید از فسفر مغز استفاده کن. چرا میگن پنیر خوردن انسان رو کودن میکنه؟ چون از فسفر مغز انرژی میگیره. میگه گردو رو بذار بغل پنیره، تو فسفرشو گذاشتی بغلش. بهترین روغن دنیا روغن ارده است، روغن کنجد. همش میره اسرائیل، یهودی های نامرد میکن. مردکان میرم منبریدم دبه دبه روغناشو جدا کردن. تام کجا میره؟ گفت اسرائیل. تام مستقیم؟ گفت نه، طریق ترکیه. از اونجا میره. بهترین روغن از روغن زیتون بهتره، بعد روغن زیتون. این عرض خیلی خاصیت داره، کنجد همش فسفره. بهترین دکترای ایران اردکانی هم مغزاشون عجیبه، 99% باسواد داره، 99% شهر کوچی. صبح به صبح عده میخورن، نه تشنه میشی نه گشنه، نه پش 10 ساعت قشنگ میرم تو صحرا کار میکنم نگرش میدارم. اما تغذیه همونم درست نیست. چه ارز کنم، در آذربایجان غربی و شرقی سرطان معده از همه جا بیشتره. چرا؟ هوا سرده، چای داغ میخورن. پیغمبر هیچ وقت چیز داغ نمیخور، فرمود خدا آتش و روزی ما نکرده. بله، این چای داغ که میخورن در معده ایجاد سرطان میکنه. لذا آمار سرطان معده در آذربایجان از همه جا بیشتر. میخوردن تمام طب، تمام بهداشت تو این دو سه جمله است که پیغمبر فرمودن تا گشنه نشدی غذا نخور، سیر نشدی هم از سر سفره بیا کنار. یعنی بذار این بدن تحویل بگیره، جذب و دفع غذا انجام بشه، گشنه که شدی دوباره بخور. خدا رحمت کنه مرحوم حاج کافی رو، اینم بگم بخندی خستگی در بره، مرحوم حاج کافی رحمت الله علیه میگه بعضیا اینقدر سحر میخورن که نزدیک افطار میگه چی خورده تو دهنش در میاره نشون میده، اینقدر هستم زیاد میخورن. یه صلوات بفرست. حالا بحثی داره که من الان این بحثی که اینجا داشتم سال پیغمبر اعظم پیار سال تو حسینی موسی شب بحثشو داشتم، حالا من آسان شده اینا چاپ بشه دو سه شب راجع به تغذیه صحبت کنیم. پیغمبر اکرم چگونه دستور غذا میدن، چیون میخورن، غذاشون چگونه بود که از دام همه اینا رو برای ما بیان کردن. آدم همچین مکتب قشنگی داشته باشه و واقعا عمل نکنه. تاجر پارچه فروش با قسم دروغ اجعاف ظلم شد ثروت من. خب حالا بریم دیگه وقت استراحت، پامونو دراز کنیم و کیف کنیم. شست همون پاش شروع کرد درد کردن، شست همون پایی که قسم دروم نگاه کرد دیدیم مقدار سیاه شد، بلند شد اومد پیش طبیب و طبیب گفتش که این باید از مچ قطع کنن. گفت چرا؟ گفت این سیاه شده، سیاهی رگش اومده تا نزدیک مچ پا برای که به بالاتر نرسه. گفت نه بابا، به همین راحتی پام رو از دست بدیم. رفت دنبال معالجه شرط بای دیگه، گفتن این راهی نداره. برگشت پیش طبیب اولی، گفت میگن تو بهترین جراحی، قرار ببری تو ببر. گفت حالا باید از زیر زانوت ببرم. گفت برای چی؟ گفت به خاطری که رگه سیاهی اومده بالاتر. گفت نه، میرم مداوام میکنم. رفت پیش چند تا دکتر دیگه، گفتن هیچ راهی نداره. اومد پیش دکتر اولی، گفت بابا ببر. گفت حالا باید از بالای زانو ببرم. درست همون جایی که این دستشو میذاشت، گفت والله پشم، از همونجا چاقور گذاشتم پا رو در آورد. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی؟ تاجری بود طلا فروش، شاگردش برای من نقد کرد، شاگردش از رفقام. گفت این خیلی به مردم ظلم میکرد، به ترسید از ظلما. مؤمنین چند تا گناه داریم صاحبشو ول میکنه، یکی ظلمه، میدوه دنبال طرف همینجا یخشو میگیره. بعضی ها میبینی تو 60 سال 70 سالگی یه مرتبه برشکست میشه، با خاک یکسان میشه. ممکنه که 20 سال 30 سال پیش تو جوانی ظلما رو کرده، فکر کرده که دیگه حالا خبری نیست، خدا گوشیشو گیره. میگفت بچهشو میورد، زنی که شوهرش سرطان داشت، برای این که شوهرشو مداوا کنه گوشواره و علنگوی بچهشو بفروشه. بچه ها به این بچه دا علاقه دارن. من شاگردش بودم، قیچی رو که میذاشتیم اینو ببریم. این بچه هزار میزد گریه میکرد، یا این گوشواره رو. این اوستای بی انصاف ما دلش نمیسوخت، سعی میکرد مثلا میگم 500 تومن شده، 1 تومن شده، کمتر به این پول بده. میخواست بره شوهرش رو درمان کنه. گفت مرضی گرفت، مصری، که اطبا گفتن باید توی گوشه خانه باشه و تکون نخوره. کنار یه گوشه خانه گذاشتنش. گفت زن و بچهش نان غذا تو سینی میکردن و یه وسیله بالابر چیزی میفرستادن جلوش که این غذا رو میخورد. به یه فلاکتی افتاد تا مرد. ظلم نکنید به مرد. این هنر نیستش که شهرستانی بلند شده بیاد جنس بخره، 4 تا جنس معیبن بهش بدی بگیم میره. ما که نمیبینیمش. اونجا هم که رفت تلفن کرد میگیم بابا تو ماشین اینقدر تکون خورده، این لامپ سوخته، نمیدونم یا چیزیش خراب شده. این هنر نیست. بترسید از ظلم کردن به مردم. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اکل الربا و شهادت زور و کتابت ربا. نهی میکرد پیغمبر از ربا خوردن و شهادت دروغ دادن. به خاطر دخترت خودتو جهنمی نکن، به خاطر رفیقت برادرت خودتو جهنمی نکن. پا نشو برو تو دادگاه به خاطر خوش آمدن رفیقت شهادت دروغ بده دیگه. و نوشتن ربا. تو مسجد جامع بازار پارسال گفتم عده زیادی از تجار مراجعه کردم، گفتم ما دیروز دیگه این کار رو نکردیم. کاتب ربا هم ملعونه. کاتب ربا کیه؟ خیلی ها کاتب ربا میشن. رفیق میاد پیشت میگه رفتم بانک میخوام 100 تومان پول بگیرم، گفته برو فاکتور بیار، یه فاکتور بنویس من بده. شما هم زود یه فاکتور تنظیم میکنی 100 میلیون تومان میدی دستش. جنسی نخریدا، معامله انجام نشده، بهش میگن فاکتور سوری. حالا تو کاتب معامله ربا شدی. این اجماعی است که رباس همه آقای فقها میفهمن. اینو میبری بان 5 تا سکه هم زیر میزه میده به رئیس بان. حالا اگه مبلغ بالا باشه که 2 تومنشو میگن بعضیشون خودشون ور میدارن، 97 تومن بهت میده، 3 تومنشو اول خودش هاپولی میکنه که کارت زودتر راه انداخته. این رباس. خب این که مینویسه بدبخت، اینم ملعونه، اینم ملعونه. ادهی اومدن گفتن آجا قد دیروز دیگه ننوشتیم. چرا؟ چرا خودمونو جهنم میکنیم؟ یکی دیگه میخواد پول حرام بخوره، تو بشی کاتب معامله ربوی. عثمان کاظم یزدی صاحب عروه که آجا ازش مسئله کن براتون، یه روایت نقل میکند قریب به این مزامین که خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم می فرماین در دوره آخر الزمان به قدر ربا شیوع پیدا می کند که گرد و غباری از طوفان ربا روی همه می نشیند. هر کسی یه جوری گرفتار شد. پناه می بره. ان الله عز و جل لعن آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدی، شاهد معامله ربوی رو خدا لعنت کرده، وکیلش هم لعنت کرده، نویسندش هم لعنت کرده. بعد گناهش میدونی چقدر سنگینه؟ شیخ انصاری در مکاسب محرمه دارد ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه. یه تومن پول از ربا اگر گیر کسی بیاد گناهش از 36 زنا سنگین تر. کسی که حاضر نیست به ناموس مردم نگاه کنه، اما 36 تا زنا رو هر روز تو پروندهش خیلی راحت براش می‌نویسن. با اندازه خودت بودو، حالا خونه 1000 متری نداشته، چطور میشه؟ خونت حتما بالا شهر نباشه، ماشینت حتما 50 تومنی نباشه، چطور میشه؟ به قیمت جهنم رفتن نمیارزه والله، میارزه من بره جهنم؟ من ماشین فلان سوار باشم؟ چشم هم چشم مردم بیچاره کرده، باور نمیکنی؟ ماشین اجاره کرده، نمیدونم چه ماشین اجاره کرده بود، روزی 60,000 تومن اجارش، خیلیه. خب برای چی؟ میخوام برم شمال، وارد ویلای رفیقم میشم، وقتی وارد میشم ماشین من از همه ماشین ها قشنگ تر باشه. 5 سال تو قزل حصار داره آب خنک میخوره. همین پیغمبر اینجوری بودن؟ پیغمبر بزرگوار وارد منزل شدن، دیدن که همسرشون یه پرده ای را آویختن. امیرالمومنین صلوات الله در نهج البلاغه فرمان فیه تصاویر، تو اون پرده تصویرهایی بود. حضرت فرمود یا فلان غیبیه عنی، اینو از جلو چشم من دور کن، وقتی نگاه میکنم محبت دنیا در دلم پیدا میشه. وقت خواب حضرت عبای حضرت، مثلا عبای حضرت رو دولام میکردن زیر بسترشون، حضرت رو عبای دولام میخوابید. یه شب همسر حضرت از باب دلسوزی عبای پیغمبر رو 4 لا کرد. امیرالمومنین فقط اون شب پیغمبر دیرتر از هر شب برای مناجات بیدار شد. صبح به خانوادهشون اعتراض کرد، دیگه این کار رو نکنید، همون عبای دولام رو کفایت میکند. بستر من نرمتر بود، دیرتر از هر شب برای مناجات با خدا بیدار شد. عجیبه. این روایت هم عرض کنم، دعاتون کنم. این هم جالبه. توفی رسول الله و ما وضع لبنتن علا لبنتن، پیغمبر از دنیا وفات کرد رفت، در حالی که در دوران عمرش خشتی را روی خشتی نگذاشت، خونه نداشت پیغمبر، خشتی را روی خشتی نگذاشت پیغمبر. اینقدر سبکبار از عالم حضرت تشریف بردند. یک کتابیست به نام اسرار معراج، اونجا این روایت دیدم، بگم دعاتون کنم. ابن عباس میگه من کنار بستر پیغمبر بودم، پیغمبر در سکرات موت بود. خدایا سکرات موت رو بر ما آسان کن. دیدم این دوتا لبهای پیغمبر مثل دوتا قنچه گل باز و بسته میشود. رفتم جلو، گوشام تیز کردم، ببینم رسول الله در آخرین لحظه های عمر چه تیری را در چله کمان دعا نهاده و رها میکند. پیغمبر گل سرسبد هستیست، حالا که از این عالم میخواد بره ذکرش چیه؟ ابن عباس میگه دقت کردم، صدای پیغمبر خیلی خفیف بود، دیدم این جمله رو میگه: اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. هدیه به روح مطهر امیر المومنین، یه صلوات بلند بخوش. اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب.
پیغمبرم دم از علی میزد یا امیر المؤمنین. ناسخ و تباریخ می نویسد در یکی از میادین جنگ، امیر المؤمنین جوان 14 ساله ای رو به میدان فرستاد. جوان نقاب به چهره داشت، پشت سپاه رو در هم شکست. علی صداش زد بیا پسرم دیگه میدان نرو. وقتی نقاب از شهرش برداشت، لشگر دیدن قمر منیر بنی هاشم. گفتن آقا یه بار دیگه بفرستش تو میدان، قائل یه جنگ و میخواب آمد. یه جمله گفت و گریه کرد مولا، منم بگم شما گریه کنید. فرمود انه زخر للحسن، این ذخیره برا حسین امیر. در کتاب ابوالقربه روایتی رو دیدم، می نویسد برا امیر المؤمنین هدیا برده بودن. داخل صندوقی بود، آقا صندوق وا کرد، دیدی شمشیر زیبا براش هدیه فرستادن. می نویسد ابوالفضل 9 سال بود، دم در مؤدب ایستاد بود. علی دید عباس خیره خیره به شمشیر می نگره. فرمودن عباسم پسرم دوست داری شمشیر رو به تو هدیه بدم؟ گفت بله بابا. بیا جلو پسرم، شمشیر رو به کمر عباس بست. نوک شمشیر به زمین کشیده می شد، اما یه مرتبه عباس رو بغل کرد، شروع کرد بلند بلند گریه کرد. گفتن یا علی چرا گریه می کنی؟ فرمود روزی به نظرم آمد که این پسرم این شمشیر رو به دست میگیره، میره برا بچه های حسین ما میاره، اما دستاش رو از بدن جدا میکنه. مشکو بغل گرفتم، داره دعا میخوانم. میدونی دعای عباس چه بود؟ ای مشک مریض آب روی، نمیخوای زمزمه کنی امروز روزه عباس به زبان ما جاری شده؟ خدا میدونه هیچ قصد و نیتی نداشتم امروز روزه عباس بخوانم، اما روزای پایانی محرم دونم معلوم میشه خدا با دست بریده عباس میخواد حاجات ما رو عطا کنه. ای مش مریض آب روی، بر باد احمد تو آرزویم. عمر صد منون گفت عباس رو تیر باران کنی، اینقدر تیر به بدن زده، بدن مثل خار پشت پر از تیغ شده. خودشون بنابر نقل علامه مقرر و علامه غزلینی فرموده در عالم رویا، این روزه من و بر و دوستان من بخوام، از بالای اسب وقتی خواستم رو زمین بیفتم، دست نداشتم حایل کنم به بدنم ضربه وارد نشه، وقتی رو زمین افتادم دوباره همه تیرا به بدنم فرو رفت. سای سلط باسی امیل بیستن ساربانی که سر عباس و حمل میکرد بالای ریزه، میگرگاه سر عباس مقابل محمل سکیل قرار میگره، دیدم عباس چشمار رو هم میذاره، هنوز از تو خجالت دارم سکین جانم. یه جمله دیگر خلم، عاشقی از اعراب بیابونی اومده بود حرم ابن فن، یه جمله گفت آتشی به پا کرد تو حرم، صدای ناله همه رو درآورد، چند بار پشت سرم گفت عباس انت اخو زینب، انت اخو زینب، انت اخو زینب، عباس آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو برادر زینبی؟ یعنی زینب برادر رشیدی مثل تو داشت و رو به مجلس نامحرمان برده. جان همه گل رو خوام که شیدای تو هم را به در خانه به پای ساقی. بسمی کل عظیم الازم العز الاجل الاکرم بیدین المقتواتین العباس یا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم بوالي فرج مولاي مارا برطرف فرا أسباب زهور الشن وافية كامل فرا انفرما باقي من دي غيبتش بسورة نيلي ما درش بما أفرما تتم ی غیبتش به احترام دستان بریده ی امو جانش عباس به ما افرما، باقی منده ی عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر است در این لیالی باقی مانده صدقه سرشون بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراه الزق الحقوق جمع غریب رحمت فرما، حسن خاتمه عنایت فرما، نبی با صلی